بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد. بخش دوم کتاب خداشناسی فلسفی هم تموم کردیم. از محضر شما بخش اول که همون کلیات بود، بخش دوم بحث‌های فلسفی محض بود، مواد ثلاث و اصل کلیات با فروعاتش. الان رسیدیم به بخش سوم این کتاب که بخش اصلی بحثامون هست. چند نوع بحث اینجا خواهیم داشت؟ تقریبا میشه گفت که 4 نوع بحث اینجا مورد گفتگو قرار خواهیم داد در بخش خداشناسی. یکیش اثبات وجود خداست، بخش دوم بررسی و تحلیل صفات خدا و اثبات اونها. هم تحلیل میکنیم صفات رو، معانیش رو، حقایقش رو، و هم اثبات میکنیم. بخش سوم هم بررسی رابطه خداوند متعال با عالمه، با مخلوقاتشه. صفات اینجا مطرح میشه مثل حکمت، مثل عدالت، مثل ربوبیت، مثل مالکیت. اینها رو انشالله بحث میکنیم. و در بخش چهارم هم یه سری سوالات و شبهاتی پدید میاد، این سوالات و شبهات رو انشالله پاسخ میدیم. اینا بحثایی است که انشالله در بخش سوم با هم خواهیم داشت. اولین درس این بخش اثبات وجود خداست که اول بحث دیگه. ما باید اول وجود خدا رو اثبات بکنیم تا بعد بتونیم بقیه بحثا رو انجام بدیم. چیزی که در این درس، یعنی درس هشتم گفتگو خواهیم کرد، اصل وجود خدا رو اثبات خواهیم کرد. یعنی کاری فعلا به صفاتش نداریم. بنابراین وقتی میگیم خدا رو اثبات خواهیم کرد، یعنی خدا با عنوان خدا رو اثبات نخواهیم کرد، بلکه واجب الوجود به ذات رو اثبات خواهیم کرد. واجب الوجود به ذات یعنی موجودی که علت ندارد. چون خدا هم موجودی است که علت ندارد، پس اثبات واجب الوجود به ذات به یه معنا همون اثبات چیه؟
خداست.
یا مثلا موجود مستقل رو ما اثبات خواهیم کرد. اثبات موجود مستقل، چون خدا هم موجود مستقله، میتونیم بگیم اثبات موجود مستقل میشه اثبات خدا. براهین بسیار زیادی برای اثبات وجود خدا میشه اقامه کرد و اقامه شده. یعنی شاید اگر شمرده بشه حتما بیش از 200-300 و بلکه بیشتر برهان میشه برای اثبات وجود خدا اقامه کرد و انواع مختلفی دارن. کتاب درآمدی و نظام حکمت صدرایی یکی از کتاب‌های خیلی خوب درباره حکمت متعالی است. مال جناب آقای استاد عبودیت، همین نویسنده این کتاب، یکی از نویسندگان این کتاب آقای عبودیت، یک کتابی داره درآمدی بر نظام حکمت صدرایی. خیلی کتاب خوبیه. البته کتاب خیلی تخصصی هست. یعنی حکمت متعالیه رو در 3 جلد خلاصه کرده، تبیین کرده، تحلیل کرده، به خوبی ارائه داده. برای دوره کارشناسی ارشد فلسفه مناسبه. حداقلش، یعنی حتی برای کارشناسی فلسفه هم مناسب نیست. کارشناسی ارشد فلسفه یه دکتر، اونا که رشتهشون فلسفه بوده، اونا خوبه بتونن استفاده کنن. من اون کتاب رو خودم 3 بار خوندم. اونجا آقای عبودیت در جلد دوم، 3 جلد این کتاب، در جلد دومش در بحث خداشناسی انواع برهانهایی که میشه برای اثبات وجود خدا اقامه کرد رو آوردند. خیلی خوبه، اونو مثلا میشه دید. حالا این برهانهایی که اینجا آورده شده، 3 تا برهانه، 3 تا برهان برای اثبات خدا. هر 3 تا رو ما بحث میکنیم. این 3 تا برهان، هر 3 رو بهشون میگن برهان صدیقی. برهان صدیقی یعنی برهانی که اصطلاحاً، یعنی برهانی که از مخلوق نتیجه نمیگیره خالق رو، یه دیوار بین شما، الان دیگه نمیتونی صحبت. برهان صدیقی یعنی برهانی که وجود خدا رو از طریق مخلوق اثبات نمی کنه. میشه 2 طریق، به 2 روش وجود خدا رو اثبات کرد. یکی این که از مخلوق استفاده بکنیم، بگیم چون این مخلوق خالق میخواد، این برهان دیگه صدیقی نیست. یه روش هم این که از خود خدا یا از اصل وجود که نمیدونیم مخلوق یا مخلوق نیست، از این وجود خدا رو اثبات بکنیم. اینم اینا رو میگن برهان صدیقین. صدیقین شاید به این جهت میگن که مقام صدیقین بالاست، از غیر خدا به خدا نمیرسن بلکه از خود خدا به خدا میرسن. همون فرمایش حضرت ابو عبدالله در دعای عرفه که فرمود علی غیری که من الظهور ما لیس لک حتی هو یکون مظهرا لک، آیا غیر تو آشکارتر از توست که نشانی تو شود؟ خدا خودش آشکارتر از هر چیزی است. که آیه قرآن میفرماید شهید الله انه لا اله الا الله، خود خدا داره شهادت میده که هست. صدیقین از این جهت از خود خدا یا از اصل وجود به خدا میرسند. این برهان ها رو هم بهشون گفتن صدیقین، چون از مخلوق نمیرسه به خالق. خب پس این سه تا برهان
سه تا برهانی
که تو کتاب اومده، این سه تا برهانی که در کتاب اومده، دو تاش بر اساس تقسیم موجود به واجب به ذات و ممکنه به ذات اقامه شده. یعنی اصل علیتی که طبق تقریر مشایخ میگفتیم هر ممکن وجودی چون ممکن وجود است نیازمند علت است و موجود رو بر این اساس تقسیم میکردیم به واجب به ذات و ممکنه به ذات. دو برهان اول اینجوری وجود خدا رو اثبات کردن. برهان سوم بر اساس تقسیم موجود به مستقل و رابط خدا رو اثبات کرده. طبق تقریر حکمت متعالیه که میگه هر موجود رابطی چون این رابطه است نیازمند علته. بعد این فرق دو برهان اول با برهان سوم. برهان اول و دومم فرقشون این است که در برهان اول از استحاله دور و تسلسل استفاده شده، در برهان دوم استفاده نشده. خب چطور پس خدا اثبات شده؟ از علت استحاله دور و تسلسل. بالاخره دور و تسلسل محال بود، یه علتی داشت، همون علته به جای خود دور و تسلسل اومده داخل برهان و دیگه نیازی به استفاده از دور و تسلسل نبوده. فرق برهان یک و دو اینه که با اینکه هر دو بر اساس اصل علیت، بر اساس حکمت مشا، حکمت مشهور دارن برهان رو تقریر میکنن، منتها در برهان اول از استحاله دور تسلسل استفاده شده، در برهان دوم استفاده نشده. پس چطور اقامه شده؟ به جای استحاله دور تسلسل علت استحاله آورده شده که دیگه نیازی به بیان استحاله دور تسلسل نباشه. این هم فرق برهان اول و دومه. علت استحاله دور و تسلسل نباید اینجوری باشه که دیگه سریع بنویسید. خیلی این برهان ها رو من خیلی ساده کردم تو کانال نوشتم، یه برهانی که کاملا ساده باشه دیگه، به نظرم ساده تر از اون نمیشه. چهار پنج تا مقدمه بیشتر نداره. این برهانی که الان میخوام اقامه بکنیم 12-13 تا مقدمه داره، ولی اونی که تو کانال نوشتم سعی کردم خیلی سادهش بکنم، فکر میکنم 4 یا 5 تا مقدمه داره. برای کسی که با این بحث آشنا نیست میشه از همون استفاده کرد. حالا ببینید اونو تو اون فایلم که هست. ساده ترین برهان برای اثبات وجود خدا عنوانش این. خب نکته دیگه ای که قبل از ادامه برهان لازمه بگیم این است که تمام مقدماتی که در این برهان استفاده شدن یا بدیهی هن اصلا اثبات نمیخواد، یا نظری هستن که ما قبل از این اینا رو اثبات کردیم. یعنی اینجا ما نیازی به اثبات هیچ مقدمه ای نخواهیم داشت چون قبلا بحثشون کردیم. فقط اینجا میاریم و میگیم یادتون میاد اینو بحث کردیم، اینجا اینجوری میاد با این مقدمه با هم دوتاشون این نتیجه رو میدن و همینطور ادامه میدیم میره تا آخر. بنابراین اگر شما میخواید این برهان رو برای کسی اقامه بکنید، طبیعتاً لازمه که اون مقدمات رو اول براش اثبات کنید. منتها معمولاً افرادی که شما میخواید باشون بحث کنید حوصله ندارن 10 جلسه بشینن این حرفا رو بشنون. که اونجا روش مناسب این است که برهان اقامه بکنید، البته سعی کنید از هم برهان ساده استفاده کنید، بعد مقدمات رو بعلش رو بگیرید برید جلو. مقدمه اولو مینویسید، میگید این درسته، اگه گفت بله من مشکلی ندارم ادامه میدید، اگه نه گفت که نه دلیل لازم داره، خب دلیلشو میگید براش، با هم گفتگو میکنید سر اون مقدمه، به توافق که رسیدید ادامه میدید. این روش مناسب تری است برای کسی که تو کلاس با این بحثا آشنا نشده. اینا فرمودید شد مثلا ما چون قبلا این کار رو کردیم کارم ناسونه دیگه، مقدمات رو یکی یک مینویسیم و میریم جلو. بریم سراغ برهان اول. همونطور که عرض کردم این برهان بر اساس تقسیم موجود به واجب و واجب به اضافه ممکنه به ذات اقامه شده. اسمشو میتونیم بذاریم برهان امکان وجوب، گاهی بهش میگن برهان امکان ماهوی، وجهی داره بهش میگن برهان امکان ماهوی، چون بر اساس اینکه ماهیت میشه باشه میشه نباشه تغییر داره میشه، بهش میگن برهان امکان وجوب. شما چون رشتتون بعضیتون فلسفه است، اینم بگم بعضیا برهان هایی که بر اساس امکان ماهوی تغییر شده رو بهش اشکال میگیرن که این نگاه نگاه اصالت الماهویه. وقتی امکان ماهویه یعنی شما ماهیت رو اصل دارید میگیرید، در حالی که ماهیت اصلا اصیل نیست. شاید مطهری مثلا اشکال کرده و گفته که این برهان مناسب با نگاه ماهویه. آیت الله مصباح هم تو هم فلسفه میفرمایند که بهتر اینجوری اقامه نکنیم، همون برهان سوم رو اقامه بکنیم، چون برهان سوم با نگاه اصالت وجودی اقامه میشه. یعنی وقتی موجود رو به مستقل و رابط داریم تقسیم میکنیم با توجه به وجودش میکنیم. اما بقیه فلاسفه تقریبا میشه گفت همشون این برهان رو اشکال نمیکنن، یعنی خود ملا صدرا، علامه طباطبایی، دیگران، نویسندگان این کتاب با این برهان مشکلی ندارن و درست به نظر بندم همینطوره، این برهان اشکالی نداره. درباره اینکه این برهان اشکال داره یا نداره، یعنی برهان اثبات وجود خدا به روش امکان ماهوی آیا اشکال داره یا نداره، تو کانال من دوباره مفصل بحث کردم، اونجا میتونید اونایی که رشتهشون فلسفه است علاقمندن که این بحثا رو دقیق‌تر و ریستر بررسی کنن و پیگیری کنن، تو کانال میتونن اینو ببینن یا تو اون فایلی که دوباره یک از خواهند دادم اونجا هست. خب بریم سراغ برهان اول. برهان اول چی میگه؟ اسمشو میذاریم برهان امکان و وجود. گفتیم مقدمات رو یک به یک می‌نویسیم و پیش می‌ریم. مقدمه اول موجودی هست. این مقدمه بدیهیه. یه موجودی، هر موجودی فرقی نمی‌کنه. همین زبطه، همین گوشی، من، شما، این در، دیوار، هر چیزی بالاخره یه موجودی هست دیگه. منتها یه موجود مشخص در نظر می‌گیریم ما، نه یه موجودی هست. مثلا همین موجود هست. کسی که میخواد خدا رو انکار کنه بالاخره خودش که دیگه نمیخواد انکار کنه، یا انکار خودش رو که دیگه انکار نمیکنه که، میگیم خود شما که هستی. وقتی خود شما هستی پس میشه گفت موجودی هست، همین کافیه، بدیهیه. بعد توجه هم بکنید که وقتی میگیم موجودی هست منظورمون همین عالم خارج ها، نه یه امر ذهنی صرف، در عالم خارج موجودی هست و این خیلی مهمه. چرا؟ به خاطر اینکه بعدن کسی نگه که شما واجب الوجود رو به عنوان یه مفهوم دارید اثبات میکنید. نه خیر، میگیم که بفهم یه دونه اونجا خالی هست، یه دونه هست، بله بفرمایید. یه موجودی هست، این موجود در عالم خارج هست، نه به عنوان یک مفهوم در ذهن، که تا بعدن این موجود رو که ما در عالم خارج اثبات کردیم و به وسیلش میخواییم خدا رو اثبات بکنیم، خدا هم بشه یه موجود خارجی. کی گفت ذهنی؟ من دارم اصرار میکنم، تأکید میکنم که این موجود خارجی، خدا هم بشه خارجی، بعد یکی میاد این وسط میگه که ذهن. ها اونها میگن ذهنی. خب این ایرادی نداره. پس این موجود وقتی خارجیه و میخواد مقدمه بشه برای اثبات خدا، خدا هم میشه یه امر خارجی، نمیشه یه امر ذهنی. قبلا این اشکالا شده ها، تمام نکاتی که من حاشیه میزنم از طرف یکی وارد شده، ما با هم گفتگو کردیم به جواب رسیدیم، الان برای این که اصلا اشکال پیش نیاد از همین اول من راه رو میبندم. پس یه موجودی داریم در عالم خارج، حالا این هر موجودی، من، شما، این، اون، مهم نیست. خب مقدمه اول بدیهیه. مقدمه دوم، هر موجودی یا واجب به ذات است یا ممکنه به ذات. ما میدونیم که هر موجودی واجبه، درسته؟ قبلا اینو بحث میکردیم تو بحث اصل علیت، یادتون هست میگفتیم هر موجودی واجبه. وقتی یه موجود موجوده، در اون لحظه که موجوده که نمیشه نباشه، واجبه. منتها این واجب بودنش یا واجب به ذات یا واجب بالغیر، که واجب بالغیر میشه همان ممکنه به ذات. پس هر موجودی یا واجب به ذات است یا ممکنه به ذات. خب این دو تا مقدمه رو با هم جمع بکنیم چی میشه؟ موجود مذکور یا واجب به ذات هست یا ممکنه به ذات. همین موجودی که هستا، مثلا همین ماجیکه، این یا واجب به ذاته یا ممکنه به ذاته، بالاخره فرض دیگه ای وجود نداره. اون بنده خدا کی میگفت که این موجود ممکنه واجب به تصادف باشه؟ یادتون هست؟ اونو جواب دادیم. این نمیتونه واجب به تصادف باشه، یا باید واجب به ذات باشه یا ممکنه به ذاتی که میشه همون واجب بلغه. خب مقدمه چهارم، اگر موجود مذکور واجب به ذات است، پس واجب به ذات موجود است. تمام. بالاخره دو تا فرض بیشتر نداره دیگه. این ماجیک اگه واجب به ذاته، بنابراین واجب به ذات موجوده. شما دارید میگید دیگه، ما داریم از شما میپرسیم، میگیم آقا این یا واجب به ذات یا ممکنه به ذات، کدومشو میپذیری؟ اگه میپذیری که این واجب به ذاته، پس قبول داری که واجب به ذات موجوده، چون این موجوده. اما خب بهش نمیاد واجب به ذات باشه. اگه واجب به ذات نباشه باید چی باشه؟ ممکنه به ذات. میریم مقدمه بعدی. اگر موجود مذکور ممکنه به ذات باشد، مستلزم وجود واجب به ذات است، زیرا اگر این موجود ممکنه به ذات باشه حتما کنارش واجب به ذات خواهد بود. چرا؟ زیرا این استدلال میخواد. مقدمه ششم، زیرا ممکنه به ذات موجود مذکور معلول است، چون ممکنه دیگه، ممکنه علت میخواد طبق اصل علیه، معلول علت یا علل فاعلیه طولیست و با آنها سلسله ای را تشکیل میدهد. یعنی مثلا اگر موجود مذکور ما آی کوچیک باشه، چون ممکنه به ذاته و موجوده، یه علت میخواد، علتش هم باید باهاش باشه طبق قاعده معیت، طبق قاعده معیت علتش باید کنارش باشه. یا حالا علتش یا یه دونه است یا چند تاست، آیک و آدو و مثلا آسه، یا یه دونه علت داره یا چند تا، و با هم یه سلسله رو تشکیل میدن. مقدمه هفتم، رابطه بین علل و معالیل موجود در این سلسله یا دوریست یا غیر دوری. بالاخره این علت ها معلول های رابطه علی و معلولی با هم دارن. این رابطه یا دوریه یا غیر دوری. یعنی چی؟ این آی کوچیک معلول آیک باشه، آیک معلول آدو، آدو معلول آسه، و آسه هم معلول آی کوچیک باشه که بشه دور، یا غیر این باشه. میگیم یا این یا آن، تا بحثمون به نحو به روش نفی و اثبات دائر مدار بین نفی و اثبات پیش بره، که همه فروض را گفته باشیم. کسی نگه که مثلا یه چیزی بود نگفتید سر ما رو کلاه گذاشتید، نه، دائر مدار بین نفی و اثبات پیش میریم. پس این معلول در سلسله ای خواهد بود که این سلسله با هم یا رابطه دوری دارند یا رابطه غیر دوری. غیر دوری باشه اینجوری میشه، اگر رابطه بین این علل و معالیل غیر دوری باشد، یا به نحو تسلسل در علل خواهد بود، یا به یک علت نخستین که واجب به ذات است ختم خواهد شد. وقتی غیر دوری باشه، یعنی آسه معلول آی کوچیک نباشه، یا آسه معلول آ4 خواهد بود، آ4 معلول آ5، آ5 معلول آ6، و تا بی نهایت ادامه خواهد داشت، این میشه همون تسلسل. یا اینکه نه، به یک آی بزرگ خواهیم رسید که او دیگه معلول علتی نخواهد بود. اینم یه فرض. یعنی در واقع سه تا فرض حاصل میشه اگر موجود مذکور ما ممکنه به ذات باشه. موجود مذکور اگه ممکنه به ذات باشه، علت میخواد. این علتش یکیست یا چند تاست، یه سلسله تشکیل میشه. این سلسله یا دوریه یا تسلسلیه یا به یک واجب ذات ختم میشه. مینویسیم مقدمه نهم، پس اگر موجود مذکور
ممکنه به ذات باشد در سلسله ای از علتها و معلولها خواهد بود که یا با هم رابطه دوری دارند یا تسلسلی و یا به یک واجب به ذات ختم می شوند. این سلسله، این علت ها و معلول هایی که تو این سلسله هم به یک واجب به ذات ختم می شوند. خب ما می دونیم که دور و تسلسل چیه؟ محال. پس از میان این سه فرض دو فرضش باطله. مقدمه دهم، فرض اول باطل است زیرا دور محال است. فرض اول نمیشه باشه، این معلول نمیتونه تو سلسله ای باشه که با هم رابطه دوری دارن. فرض دوم هم باطل است زیرا تسلسل در علل هم محال است. معلومه دیگه چی میمونه؟ فرض سوم میمونه. میتونیم بگیم پس اگر موجود مذکور ما ممکنه به ذات باشد در سلسله ای از علل و معالیل خواهد بود که به یک واجب به ذات ختم می شود. زیرا رو جواب دادیم. مقدمه پنجم چی گفتیم؟ گفتیم اگر موجود مذکور ممکنه به ذات باشه، مستلزم این است که واجب به ذات همراهش باشه. گفتیم چرا؟ زیرا این، چون باید توی سلسله باشه که علتش باشه کنارش، یا یکی یا چند تاست، یه سلسله میشه. این سلسله یا دوریه یا غیر دوریه. غیر دوریش هم یا تسلسلیه یا به یک واجب به ذات ختم میشه. دو فرضش باطله، یه فرضش درسته. پس به یه سلسله ای خواهیم رسید که تو اون سلسله که این موجود مذکور ممکنه ما هست، واجب به ذات هم هست. پس چه واجب باشد چه ممکن، واجب موجوده. بنابراین نتیجه نهایی، پس در هر صورت واجب به ذات موجود است. تمام، برهان اقامه شد، اثبات شد. در هر صورتش یعنی چی؟ یعنی این موجود مذکور رو چه شما واجب بدونید چه ممکن بدونید، باید بپذیرید که واجب به ذات موجوده. غیر از این امکان نداره، فرض دیگه ای در کار نیست. اگه همه نوشید نگاه کنید، عیناً تو کتاب هستم. ببینید، موجودی هست. همین برهان رو سریع از بیرون میخوام اقامه بکنم، چون طول کشید ممکنه از هم گسیخته شده مقدمه ها. موجودی هست اینها. ما میدونیم هر موجودی یا واجبه یا ممکن. پس اینم یا واجبه یا ممکن. اگه واجبه بفرمایید خدا سجده کنی. خدا تا بهش نمیاد. خب اگه واجب نیست چیه؟ ممکنه. اگه این ممکن باشه، حتما کنارش واجب هست. کنار که میگه، منظورم کنار مکانی نیست، یعنی معیت. چرا؟ برای اینکه این بالاخره وقتی ممکنه علت میخواد دیگه. علتش یا یکیست یا چند تاست، یه سلسله تشکیل میشه. این سلسله یا دوریه یا تسلسلیه یا به یک واجب ذات ختم شده. دور که نمیتونه باشه، تسلسل هم نمیتونه باشه، چون اونا محالن. پس این در سلسله از علت و معلول ها خواهد بود که توش واجب ذات هم موجوده. چون اگه او موجود نبود، این سلسله هم موجود نبود. هیچ سلسله ای نمیتواند بدون موجود مستقل، بدون موجود واجب الوجود به ذات موجود شود. این همون است که تو دور تسلسل با هم گفتگو کردیم و به خاطر همین دلیل اونا رو رد کردیم. پس حتما تو سلسله ای خواهد بود که توش واجب به ذات هست. بنابراین واجب به ذات در هر صورت هست، چون اگه خودش واجب به ذاته که واجب به ذات موجوده. اگه ممکنه به ذاته، کنارش واجب به ذات موجوده. تمام، وجود خدا اثبات شد. اگر کسی به برهان ایرادی داره، اشکالی داره، بفرم. ممکنه به ذات دیگه، یعنی ممکنه وجود به ذات، یعنی میشه باشه، میشه نباشه.
بله دیگه، واجب بالغیره. واجب بالغیره یعنی پس یه غیری کنارش باید باشه، اون غیرش هم یا ممکنه به ذاته یا واجب به ذات. اگه واجب به ذات باشه کار تمام، اگه ممکنه به ذات باشه خب اونم یه غیر میخواد، اون غیرش هم همینطور. تسلسل هم که نمیتونه باشه، دور هم که نمیتونه باشه، پس حتما به یک واجب به ذات ختم میشه. اونو بعدن بحث خواهیم کرد، الان فعلا اصل وجودش رو اثبات میکنیم، بعدن درباره این که چند تاست گفتگو خواهیم کرد. دقت بفرمایید، هر برهانی به اندازه خودش فقط میتونه مطلب اثبات کنه. شما نباید از این برهان انتظار داشته باشید که همه ویژگی های خدا رو اثبات بکنه، اونا رو یک به یک در ادامه بحث میکنیم و اثبات میکنیم. به هر حال ما الان واجب به ذات اثبات کردیم، آیا واجب به ذات میتونه مخلوق باشه؟ ها؟ نمیتونه که مخلوق باشه. اصلا واجب به ذات یعنی موجودی که مخلوق نیست. خب کدوم موجوده که مخلوق نیست؟ خدا مخلوق نیست دیگه، ولی بقیه موجودات چی هن؟ مخلوق هن. پس ما الان موجودی، الان که ما موجودی رو اثبات کردیم که مخلوق نیست، در واقع چی رو اثبات کردیم؟ خب معلومه خدا رو اثبات کردیم. شما نمیتونید بگید واجب به ذات همان خدا نیست، اصلا معنی نداره این هم. در صورتی میتونید بگید واجب به ذات خدا نیست که خدا واجب به ذات نباشد. شما ممکن است بگید که خب ما چند تا واجب به ذات داریم، یکیش خداست و شما اون یکی رو اثبات کردید. ممکنه مثلا منظورتون این باشه، بگید شما واجب به ذات اثبات کردید و شاید چند تا واجب به ذات باشه و یکی از اینها خدا باشه. پاسخ من در این صورت این خواهد بود که ممکن نیست واجب به ذات خدا نباشه. اگر شما چند تا واجب به ذات داشته باشید با... یعنی پذیرفته اید که چند تا خدا وجود داره، نه اینکه خدا رو اثبات نکردید شما یه واجب به ذاتی دیگر اثبات کردید. نه خیر، اگر من واجب به ذات رو اثبات کردم و واجب به ذات ها چند تا، ایرادی نداره چند تا باشن، در واقع من چند تا خدا اثبات کردم. این چه حرفی آجا، خجالت داره چند تا خدا؟ خب بابا فعلا اصلش اثبات کردیم، بعدا میریم سراغ اینکه یکی هست. همین امروز خواهیم رسید انشالله، اثبات خواهیم کرد که یکیست خدا. درست شد الان؟ درست نشد؟
نه
باید درست بشه. چی بعد از کلاس ایراد داره بفرمایی؟
نه استاد، اینکه شما فرمودید
چی؟ نه استاد چی؟ نه
اینکه نمیتونم بپذیرم.
خب چرا؟
اینکه شما فرمودید که واجب وجود رو ما اثبات کردیم، پس این واجب وجود باید خدا باشه.
بله، غیر از این نمیشه، غیر از این نمیشه. شما میگید میشه،
من میخوام بگم چرا این واجب وجود باید خدا باشه؟ شما گفتید که خلق خالق، چون مخلوق نیست دیگه.
بله.
پس ما داریم خالق رو اثبات میکنیم انگار.
نه خیر، ما هنوز خالق رو اثبات نکردیم، ما موجودی اثبات کردیم که مخلوق نیست. خدا هم موجودی است که مخلوق نیست. پس این دوتا باید یکی باشن. نمیشه اگر یه موجودی مخلوق باشه که نمیتونه خدا باشه. حالا ما یه موجودی اثبات کردیم که مخلوق نیست، خب وقتی مخلوق نیست خدا هم همینطوره دیگه، خدا هم مخلوق نیست، پس این همون خداست. تنها ایرادی که شما میتونید بگید همونیست که عرض کردم. شما میتونید بگید که خب شما واجب به ذات رو اثبات کردید، ممکنه چند تا واجب به ذات داشته باشیم، هنوز که نگفتید یکیست. اگر چند تا واجب به ذات باشه و یکی از اینها خدا خواهد بود، بقیه خدا نیستن، که پاسخ من به این اشکال این خواهد بود که نخیر، اشتباهه. اگر ما چند تا واجب به ذات داشته باشیم همشون خدا خواهند بود. مگه میشه چند تا واجب به ذات باشیم، یکیشون خدا باشه، بقیهشون چی هن؟ بقیهشون مخلوق خدا. اگه مخلوق خدا باشن که دیگه واجب به ذات نمیشن، بقیهشون هم واجب به ذات هن، پس بقیهشون هم باید خدا باشن. امکان نداره غیر از این، هیچ فرض دیگه ای هم نداره. تنها یه فرض دیگه هم بود که اونم قبلا راهشو بستم، یه کسی بگه که شما یه مفهوم اثبات کردی. دو تا اشکال میشه به این حرف وارد کرد، هر دوش هم پرت و پلاست. اون که بگه واجب به ذات یه مفهوم فقط گفتن، ها اینو گفته، مثلا آقای ملکیان اشکال کرده گفته که فلاسفه یه مفهوم اثبات میکنن، خودش نمیفهمه، بقیه هم نسبت میده که اینا هم نفهمیدن چی گفتن. چی رو مفهوم؟ مگه ما مفهوم اثبات میکنیم؟ من وقتی میگم این موجود است در عالم خارج موجود است، نمیگم مفهوم این موجود است، که بعد میگم خود این یا واجب است یا خود این در عالم خارج نیازمند واجب است.
اگه این خودش واجبه پس واجب در خارج موجوده، اگه این خود این ممکنه در عالم خارج، در عالم خارج هم نیازمند واجبه، یعنی در همون عالم خارج باید واجبش باشه و اگه نباشه این نمیتونه باشه، پس در هر صورت من واجب در خارج اثبات کردم. یه اشکال این شده که آی ملکیان امثال آی ملکیان کردن که جوابش اینه. یه اشکال هم همین است که شما میفرمایید بگید که اصلا این واجب ذاتی که شما گفتید ربطی به واجب خدا نداره، واجب ذات یه چیز، خدا یه چیز دیگه است. اینم پاسخش همون است که عرض کردم، امکان نداره واجب ذات یه چیز باشه خدا یه چیز دیگه باشه. نه، برهان وجودی آنسلم اصلا از مفهوم وجود به واجب الوجود میرسه، ما از مصداق رفتیم. ببینید اینم یه حرفیه، یه وقت است که از مفهوم میرسیم به خدا، یه وقت از مصداق. ما اینجا از مصداق رسیدیم، یعنی مصداق موجود. در برهان وجودی آنسلم از مصداق وجود نمیرسم به واجب، از مفهوم وجود. حالا این درسته یا درست نیست یه بحث مفصلی میخواد، ولی ما اینجا وارد اصلا برهان وجودی آنسلم نشدیم. اونجا تو کتاب آقای عبودیت در آمد بر نظام حکمت صدرایی برهان وجودی هم مورد گفتگو قرار گرفته، اشاره شده، مقالات متعددی درباره برهان وجودی نوشته شده. جناب استاد فیاضی معتقدن که برهان تامیه، نه برهان آنسلما، ولی اصل برهان وجودی یعنی از مفهوم به واجب برسیم درسته. محقق اصفهانی در تحفت الحکیم این برهان وجودی رو به صورت شعر نوشته و بعضی هم شرحش کردن. جناب استاد فیاضی قائله که این برهان تامه. بندم بررسی کردم به نظرم تام رسید، ولی مطمئن نیستم 100%، چون خیلی ها بهش اشکال میکنن. خب کار نداریم، این برهان اول. بریم سراغ برهان دوم. برهان دوم تا مقدمه شیشش مثل برهان اوله، ولی دیگه اونا رو پاک نمی کنم، میذارم باش. گفتیم اونهایی که سینوین یا تومیستین، یه دسته از فلاسفه غربی بهشون میگن تومیستی، فیلسوفان تومیستی، و به مکتبشون میگن تومیسم. تومیستیا در واقع پیروان توماس آکویناس هست. توماس آکویناس کسی است که فلسفه رو از فلسفه اسلامی گرفته، یعنی از ابن رشد و ابن سینا و اینها. اونها آره همینجوری حرف میزنن، مثل ماها حرف میزنن و این حرفا رو قبول دارن. اما بقیه فیلسوفان غرب نه، اونا اصلا خدا رو هم قبول ندارن، چه برسه به اینکه بخوان براش برهان اقامه بکنن. نه اینکه همه فلاسفه غیر تومیستی خدا رو منکر میشن، نه، بالاخره بازم پیدا میشن فیلسوفانی که تومیستی نیستن و خدا رو قبول دارن. اونطور معمولا دیگه اینجوری برهان اقامه نمی کنن، از روش های دیگه استفاده میکنن. مثلا کانت یه جور، کانت از طریق اخلاق خدا رو اثبات میکنه، مثلا میگه چون اخلاق درسته پس خدا هست و اگه خدا نباشه اخلاق دوچار مشکل میشه مثلا. یا دکارت خدا رو قبول داره، اونطور به یه روش دیگه خدا رو اثبات میکنه. تومیستان هم اینجوری اثبات میکنه و الان خیلی کمن، تومیستان الان خیلی کمن، ولی خب بازم میشه پیداش میکنه. از محضر شما برهان دوم، بازم برهان دوم هم برهان امکان وجوبه. فرقش با برهان اول گفتیم چیه؟ از خود دور و تسلسل و استحالش استفاده نشده، بلکه علتش آورده شده، بیان شده و برهان اقامه شده. اینجوری موجودی هست، هر موجودی یا واجب یا ممکن، پس موجود مذکور یا واجب یا ممکن. اگه واجبه پس واجب موجوده، اگه ممکنه مستلزم وجود واجبه. چرا؟ به خاطر اینکه ممکنه به ذات مذکور معلول علت یا علل فاعلی طولیست و با آنها سلسله ای رو تشکیل میده. از اینجا به بعد میگفتیم این سلسله یا دوریه یا تسلسلی یا به یک واجب ذات حد میشه. الان به جای این اینجوری میگیم، میگیم هیچ سلسله ای از علتها و معلولها ممکن نیست بدون علت نخستین واجب به ذات موجود شود. اینو ما میدونیم دیگه، هر سلسله از علت ها و معلول ها اونجا که داشتیم بررسی میکردیم طبق اصل علیت فهمیدیم که حتما توش باید یه علت نخستینی باشه که واجب به ذات باشه، و الا بقیهشون ممکنن این چطور این سلسله بدون واجب به ذات چطور موجود شده، اینو قبلا بحث کردیم. پس ممکنه به ذات مزبور در سلسله ای موجود است که دارای واجب به ذات است. اینو میتونیم مقدمه 8 بکنیم مثلا 8 و نتیجه نهایی بنابراین در هر صورت واجب به ذات موجود است. در هر صورت یعنی چی؟ یعنی این موجود مذکور ما چه واجب به ذات باشه چه ممکنه به ذات باشه، واجب به ذات موجوده. اگه واجب به ذاته که خودش واجب است، اگه ممکنه به ذاته توی سلسله ای هست که حتما واجب به ذات توش هست. برهان دوم خیلی ساده مثل برهان اول و بدون استفاده از دور و تسلسل. تمام. یه ذره احساس کردید که سرتون کلاه رفت؟ روشنه دیگه. همون برهانه، فقط به جای دور تسلسل برداشتیم اون علت استحاله دور تسلسل رو آوردیم. چرا دور تسلسل محال بود؟ چون هیچ سلسله از علت ها معلولا بدون علت نخستین به واجب به ذات نمیتونه وجود داشته باشه، چون همشون ممکنه به ذاتن. سلسله وقتی همش ممکنه به ذاته و توش واجب به ذات نیست، خب همشون معلولن بدون علت. طبق این ربط راحت تر بود اگه یادتون باشه، گفتیم همشون این ربطن بدون طرف ربط. خب نمیشه همچین چیزی موجود باشه، حتما باید توش طرف ربط باشه، توش واجب به ذات باشه، توش موجود مستقل باشه. تمام. ببین تو منطق خوندید شما، هر برهانی همین که یه مقدمش متفاوت باشه برهان میشه چی؟ متفاوت. اگر دو تا برهان داشتیم 9 تا از مقدماتشون یکیه، یه مقدمشون متفاوته، این میشه دو تا برهان. نه، برهان امکان وجوب 1، برهان امکان وجوب 2. دو تا اسم داره. آره دو تا اسم داره. برهان امکان وجوب 1، برهان امکان وجوب 2. دو تا اسم. دو تا است، 1 و 2. اسم بعضیشون مرکبن. مثلا عبدالله اکبر، عبدالله اصغر، علی اکبر، علی اصغر، علی اوسط، سه تا، علی اکبر و علی اوسط و علی اصغر. مثل این که بگید علی یک و علی دو، علی سه. کاملا قانع شده. به این کاملا منطقی حرفا، یعنی لازم نیست حتما یه اسم عجیب غریب دیگه داشته باشه، به هر حال با یک و دو هم میشه تغییر. خیلی خب، برهان سوم. بیریم سراغ برهان سوم. برهان سوم رو اسمشو میذاریم برهان امکان فقری. دیگه نمیگیم بهش امکان وجوب، گرچه به یه معنا امکان وجوب اونم، اونتا اینجا چون بحث رابط و مستقله، موجود رابط موجود مستقل، رابط هم یعنی موجود فقیر دیگه، یعنی موجودی که وابسته است، موجودی که نیازمنده، لذا از تعبیر امکان فقری استفاده میکنیم. برهان امکان فقری. مقدمه اول، موجودی هست مثل همون دوتا برهان قبلی، مقدمه اولشون یکی. مقدمه دوم، هر موجودی یا رابط است یا مستقل. اینا ما در درس پنجم فهمیدیم، تبیینش کردیم، برهان براش اقامه کردیم، فهمیدیم که هر موجودی یا رابطه یا مستقل. نتیجه دوتا مقدمه میشه چی؟ پس موجود مذکور یا رابط است یا مستقل. دو فرض بیشتر نداره. مقدمه چهارم، اگر موجود مذکور مستقل است، پس موجود مستقل موجود است. موجود مستقل هم همون خداست. دوباره اون اشکال ها تکرار نشه. موجود مستقل یعنی موجودی که هیچ وابستگی به هیچ موجود دیگری ندارد. و ما میدونیم که خدا هم همینطوره، موجودی است که هیچ وابستگی به هیچ موجود دیگری نداره. پس موجود مستقل میشه همون خدا. البته سایر صفاتش هنوز اثبات نکردیم، بعدن اثبات خواهیم کرد. مقدمه پنجم، اگر موجود مذکور رابط باشد، مستلزم آن است که موجود مذکور همراه آن موجود باشد. موجود مستقل. بله. اگر موجود مذکور رابطه است، مستلزم اینه که موجود مستقل همراهش باشه. چرا؟ زیرا موجود رابطه مذکور عین ربط به طرف ربط یا طرفهای ربط طولی است و با آنها سلسله ای را تشکیل می دهند. بالاخره این عین ربط ما یعنی آیه ما که موجود رابطه، چون موجود رابطه طرف ربط می خواد، چون عین ربط دیگه، طرف ربطش یا یکیست یا چند تاست و با هم یه سلسله ای رو تشکیل میدن. میبینید این همه نه، فقط به جای واجب و ممکن چی گذاشتیم؟ مستقل رابط. دوباره همون حرفا رو میتونیم تکرار کنیم، این سلسله یا دوریه یا غیر دوری، و در صورت غیر دوری بودن یا تا بی‌نهایت پیش میره یا به یک موجود مستقل ختم میشه. هم میتونیم مثل برهان اول پیش بریم، هم مثل برهان دوم، مثل برهان دوم پیش میریم که راحت باشه. مقدمه هفتم، هیچ سلسله ای از موجودات رابط ممکن نیست بدون طرف ربط مستقل موجود باشد. خیلی روشنه دیگه، وقتی همشون عین ربطن نمیتونن که بدون طرف ربط مستقل موجود باشن، اگه هستن پس حتما طرف ربط مستقلشون هم هست. پس موجود رابط مذکور در سلسله ای موجود است که در آن موجود و مستقل هم موجود است. نتیجه نهایی، پس در هر صورت موجود و مستقل موجود است. همون شد. پس در هر صورت، در هر صورت یعنی چی؟ یعنی این موجود ما چه رابط باشه چه مستقل باشه، موجود و مستقل موجوده. خیلی شبیه به هم هم، به خاطر همین نمی نویسم، روشنه، پیچیدگی خاصی نداره. تمام، درس 8 تموم شد. در درس 9 وارد بحث از صفات خدا میشیم. صفات خدا متعددن و اگه ما بخوایم همه این صفات رو گفتگو کنیم، بررسی بکنیم، کار به درازا خواهد کشید. فلذا به جای اثبات همه صفات بهتره بریم سراغ اثبات صفات اصلی و مهمترین صفات. پس دو تا امر رو مراعات میکنیم، یکی این که این صفاتی که بحث میکنیم مهم باشه، دومی که اصلی باشه. مهم بودنش خب روشنه دیگه، باید مهم ها رو بحث کرد، اونایی که اهمیتشون کم داره اونا رو بذاریم کنار. اصلی به این جهت که وقتی ما یک صفت اصلی رو بحث بکنیم و اثبات کنیم، با تکیه بر این صفت اصلی میتونیم صفات فرعی رو هم به این ارجاع بدیم و به یک معنا اونا رو هم اثبات بکنیم. حالا این صفتی که در درس نهم اثبات میشه اصلی ترین صفته، اصلی ترین ملاکش این است که بقیه صفات رو همشو با تکیه بر این صفات میتونیم، بر این صفت میتونیم اثبات کنیم. این نشون میده پس اصلیه دیگه. وقتی شما بتونید هر صفت دیگری را به وسیله این صفت اثبات کنید، پس معلوم میشه این صفت اصلیه و معلوم میشه چقدر مهمه این صفت. خب این صفت چیه؟ کامل مطلق بودن خداوند متعال. میخوایم بگیم که خداوند متعال کامل مطلقه. کامل مطلق معناش این نیست که کامل ترین موجوده، بالاتر از اینه. کامل مطلق کامل ترین موجود هست ولی بالاتر از اینه. کامل مطلق یعنی کامل تر از این واسه نمیشه فرض کرد، در واقع یعنی بی نهایته. چون کامل ترین موجود میتونه از بقیه موجودات کامل تر باشه و در این حال بی نهایت نباشه، کامل مطلق نباشه. ما نمیخوایم بگیم خدا کامل ترین موجود است که هست، البته فراتر از این رو میخوایم بگیم. میخوایم بگیم اصلا خدا متعال اونقدر کامله که کامل تر از این اصلا نمیشه فرض کرد. این میشه کامل مطلق، این میشه موجود بی نهایت. خب وقتی شما بتونید همچین صفتی رو برای خدا اثبات کنید، وقت میتونید تمام صفات کمالیه رو براش اثبات کنید و تمام صفات نقص رو ازش سلب بکنید. خدا چون کامل مطلقه پس عالم هم هست، قادر هم هست، حی هم هست، حکیم هم هست. چرا؟ چون اینا صفت کمالن و کامل مطلق حتما باید اینا رو داشته باشه. جاهل نیست، عاجز نیست، ظالم نیست، جسمانی نیست، نمیدونم فلان فلان. چرا؟ چون اینا صفات نقصن و کامل مطلق نمیتونه ناقص باشه. ببینید این صفت بسیار راه گشاست و میشه با تکیه بر این تمام صفات دیگر رو براش اثبات یا نفی کرد. صفات کمال رو اثبات کرد، صفات نقص رو نفی کرد. بنابراین میریم سراغ اثبات کمال مطلق. راه‌های مختلفی برای اثبات کمال مطلق هست. راهی که کتاب رفته منحصر به فرده، یعنی به این شکل خاص فقط تو این کتاب اومده، زمینه‌هاش تو کلمات ملا صدرا هست و بیش از همه در آموزش فلسفه حضرت آیت الله مصباح هست، زمینش، مقدماتش، شبهش، ولی به این شکل خاص فقط اینجا من حداقل دیدم. و نکته دیگه در مورد برهانی که کتاب برای اثبات کمال مطلق آورده این است که یه ذره پیچیده است. که چه عرض کنم، یه ذره بیشتر از یه ذره پیچیده است. بلازه معمولا اونایی که خیلی مطلب خشخاش میذارن این برهان رو خیلی باش کلنجار میدن. حتی بعضی وقتا اساتیدم میگن که انگار یه جوریه این برهان. بارها یعنی با اساتید و با دانشجو و طلبه ها ما سر این برهان کلنجار رفتیم، ولی همواره پیروز شدیم، یعنی نشون دادیم که این برهان تامه. منطقه میشه ساده ترش کرد، این برهان رو میشه ساده ترش کرد. من ساده ترش رو اول میگم که اون ساده ترش رو تو کانال دوباره نوشتم که کمال مطلق رو چطور میشه به نحو ساده تری از این چیزی که تو کتاب اومده اثبات کرد. بعد که این بیان ساده رو گفتم میرم سراغ بیان خود کتاب و خود کتاب بیان خود کتاب هم میگم و نشون میدم که اون برهانم مشکلی نداره و واقعا کمال مطلق رو اثبات میکنه. بریم پس اول سراغ بیان ساده اثبات کمال مطلق. اثبات کمال مطلق، دقت کنید چجوری اثبات میکنیم. میگیم که ما موجود مستقل رو که اثبات کردیم، همین درس قبل اثبات کردیم یه موجودی داریم مستقل، حالا میخواییم بگیم که این موجود مستقل کامل مطلق هم هست. اگر کسی بخواد اینو نپذیره به روش برهان خلف میخوام اقامه بکنم برهانم رو. اگر کسی بگوید موجود مستقل کامل مطلق نیست، مقدماتشو بنویسم. موجود مستقل موجود است. اگر موجود مستقل کامل مطلق نباشد میتوان موجودی کامل تر از آن را فرض کرد. اگر کامل مطلق نباشه پس میشه موجود کامل تر از اون رو فرض کرد دیگه، یعنی میشه یه موجودی وجود داشته باشه به نام بی که کامل تر از آست. وقتی میگم میشه فرض کرد، کسی نگه این فرضیه ها، منظورم این است که بی ممکنه باشه. منظور از این میتوان موجودی کامل تر از موجود مستقل رو فرض کرد یعنی موجود کامل تر از موجود مستقل محال نیست. ممکن است اینجا هم به معنای چیه؟ محال نیسته، که این معنای امکانه. این معنای امکانه چیه؟ امکان عام. امکان چند تا معنا داره. یه معنای امکان، امکان خاصه که میگیم در این معنا امکان یعنی میشه باشه میشه نباشه، هر دو طرف براش ممکنه، مثل ماها، مثل همه مخلوقات، میشه باشن میشه نباشن. اما امکان عام معناش این نیست میشه باشه میشه نباشه. امکان عام یعنی محال نیست، نفی سلب ضرورت طرف مقابل اصطلاحا بهش میگن محال نیست. مثلا وقتی میگیم خدا امکان داره وجود داشته باشه، منظورمون این نیست یعنی میشه باشه میشه نباشه. امکان داره یعنی محال نیست. و بعد وقتی که میگیم محال نیست، بعدش میگیم حتما باید باشه، نه اینکه میشه باشه میشه نباشه. اینجا منظورمون از میتوان موجودی کامل تر از آن را فرض کرد همینه، یعنی وجود موجود کامل تر محال نیست. چرا وجودش محال نیست؟ برای اینکه شما پذیرفته اید، فرض کرده اید که آ کامل مطلق نیست. اگر آ کامل مطلق باشه کامل تر از او ممکن نیست. اما اگر آ کامل مطلق نباشه، خب خیلی روشنه کامل تر از او ممکنه. خب در این صورت بی میتواند علت آ باشد. چرا؟ طبق قاعده سنخیت، قاعده سنخیت میگه علت هستی بخش کمال معلولش رو داره در مرتبه بالاتر. خب اینجا الان بی کمال آ را دارد در مرتبه بالاتر. فرض شما اینه دیگه، اینجوری دارید فرض میگیرید. پس بی میتواند علت آ باشد. اگر موجود مستقل کامل مطلق نباشد، میتوان موجودی کامل تر از آن را فرض کرد. اگر بتوان موجودی کامل تر از موجود مستقل فرض کرد، آن موجود میتواند علت موجود مستقل باشد. میتواند یعنی ممکنه که اون موجود علت موجود مستقل باشه، درسته؟ اگر بی کامل تر از آ باشه، خب میتونه علتش باشه. در این صورت آ هم میتونه معلولش باشه، درسته؟ خب پس مقدمه چهارم، اگر موجودی که کامل تر از موجود مستقل امکان تحقق دارد، بتواند علت موجود مستقل باشد، پس موجود مستقل میتواند معلول باشد، یعنی موجود رابط باشد. نسبت اون موجود، موجود رابط باشه، میشه دیگه، میشه موجود رابط باشه. در حالی که محال است، پنج، در حالی که محال است موجود مستقل موجود رابط باشد. هازا خلفا. پس فرض شما غلطه. نتیجه نهایی، پس موجود مستقل ممکن نیست کامل تر از آن را فرض کرد. بنابراین ممکن نیست، بنابراین اینجوری بنویسیم، مقدمه ششم، بنابراین ممکن نیست کامل تر از موجود مستقل را فرض کرد. نتیجه نهایی، پس موجود مستقل کامل مطلق است. تمام. خیلی ساده و روشن میشه کمال مطلق رو برای خدا اثبات کرد. دقت کردید چی شد؟ یه بار دیگه نگاه کنید، بنویسید، حواست اینجا باشه. ما میگیم موجود مستقل که وجود داره، حرف ما این است که این موجود مستقل کامل مطلق است. شما نمیپذیرید. خب باش، اگر موجود مستقل کامل مطلق نباشه، میشه کامل تر از او وجود داشته باشه. اگه کامل تر از او بتونه وجود داشته باشه، یعنی محال نباشه، خب محال هم نخواهد که علت این موجود مستقل باشه. اگر به محال نیست علت آ باشه، آ هم محال نیست که معلول بی باشه، یعنی آ محال نیست معلول باشه، رابط باشه. اگر کامل مطلق نباشه، محال نخواهد بود که رابط باشه، در حالی که محال آ رابط باشه. چرا؟ چون موجود مستقل، موجود مستقل که نمیتونه رابط باشه. بنابراین فرض شما غلطه. با فرض شما به این نتیجه رسیدیم که محال نیست آ رابط باشه، در حالی که ما میدونیم آ محال رابط باشه. بنابراین فرض شما غلطه، یعنی موجودی کامل تر از آ را نمیتوان فرض کرد. در چه صورتی موجودی کامل تر از آ را نمیتوان فرض کرد؟ وقتی که کامل مطلق باشه. تمام. این برهان اثبات کمال مطلق. و اما تقریر کتاب، تقریر کتاب میذاره پیچ داره، بدیهیه. موجود مستقل کامل مطلق است، بدیهیه. یعنی مثل شما نریدون، یعنی شما کمال مطلق الهی رو علم حضوری دارید بهش. عجب حرفی. اصلا خود خدا رو علم حضوری دارید بهش که کمال مطلقش هم محال به کمال مطلق خدا علم حضوری داشتن. چرا محاله؟ علم حضوری لازمش احاطه است. شما باید به کامل مطلق احاطه داشته باشی تا بهش بتونی علم حضوری داشته باشی.
خب دیگه کامل مطلق نمیشه. پس شما همه کمال مطلق رو نمیتونید بهش علم حضوری داشته باشید، پس به کمال مطلق علم حضوری
نداره.
ببینید به اصل وجودش علم حضوری داریم، ولی نه به تمام و کنه ذاتش علم حضوری داریم. که چرا؟ چون عین ربطیم. اینا میفرمایید او با ماست، ما با او هستیم، اصلا جدا نیستیم که او رو میابیم، اما تمام هستیشو که نمیابیم، اصل هستیشو میابیم. علم حضوری به اصل وجودش داریم، ولی به تمام وجودش نداریم. فلذا بله به اصل وجودش احاطه داریم، احاطمون هم البته به نحو احاطه او بر ماست. وقتی او بر ما احاطه رو داره، احاطهش که به نحو ظرف و مظروف دیگه نیست. تو ماشو گفتم دیگه، گفتم خدا نعوذ بالله یه کوزه نیست که ما مثل آبی درون این کوزه، در تک تک ذرات وجودی ما خدا حضور داره. خب پس ما میابیمش، اصل وجودش میابیم، اما به کل وجودش احاطه نداریم، به کنه وجودش احاطه نداریم. درست بفهمم؟ فرمایشی دارید؟ خیلی خوب، تمام؟ بفهمم؟
کمال مطلق خودش
گفتیم دیگه، کمال مطلق یعنی هر صفت کمالی، هر خوبی رو داره و هیچ نقصی رو نداره. مفهوم کمال و نقص مفهوم بدیهیه. بدیهی؟ خب اون مصادیقشی که باید سرش بحث بکنیم. مثلا جسمانیت کماله یا نقصه؟ باید سر این بحث کرد، ولی اصل کمال که مشکلی نداره. خدا حتما کمال داره و حتما نقص نداره، اما چه چیزی کمال است و چه چیزی نقص است، این یه بحث بعدی است. بله باید در موردش بحث کرد. مثلا عدل داشتن کمال یا نقصه؟ اینو باید بحث کرد. خالق بودن کمال یا نقصه؟ مرید بودن، عاشق بودن، اینا کمال یا نقص؟ مثلا خدا عاشق میشه یا عاشق هست؟ خب این باید بحث بشه، دلیل میخواد. اما اصل کمال که مفهوم روشنیه، همه قبول دارن که خدا نقص نداره. یعنی باید بپذیری که خدا نقص نداره، چون اگه نقص داشته باشه لازمش میشه که خدا نباشه، موجود مستقل نباشه. همین برهانی که اینجا
استاد ما اینا مثلا تصورا فرض میکنیم که اگر یه موجود مستقل مثلا به این شکل باشه، کاملا نباشه، ولی کاملا تر باشه، یعنی مثلا اگر در عالم خارج رو بیایم تصور کنیم،
این همون اشکال تکراری بحث قبله. ما سر مفاهیم بحث نمی کنیم، میگیم در عالم خارج یه موجود مستقل داریم، در همین عالم خارج اگر این موجود مستقل ما کامل مطلق نباشه، در همین عالم خارج میتونه یه موجود کامل تر وجود داشته
باشه.
بله اشکالی نداره. نه خیر، میتونه نباشه رو فعلا کار نداریم، نمیگیم که امکان خاص دارد یا ندارد. ما داریم میگیم بی محال نیست، همین برای ما کافیه. بله بی محال نیست. بعد ببینید شما قبول میکنید بی محال نیست؟ میگه اگر آ کامل مطلق نباشه وجود بی محال نیست، اگر وجود بی محال نباشه علیتش هم محال نخواهد بود. نمیگیم علت هستا، اصلا بحث این نیست که هست یا نیست، فقط کافیه که شما بپذیرید وجود بی محال نیست. من بلافاصله نتیجه میگیرم که پس علیتش هم محال نیست. خب اگر این علیتش محال نباشه، آ هم معلولیتش محال نخواهد بود. نمیگیم که معلوله ها، میگیم که طبق حرف شما آ معلولیتش محال نیست، در حالی که ما میدانیم آ معلولیتش محال است. یعنی شما یه چیزی گفتید که لازمش تناقض میشه، نباید پس این حرفو بزنید. نه من که نمیگم هست، من میگم شما یه حرفی زدید که باید پای لوازمش بنشینید. مثل میدونید چی میمونه؟ من میگم که 5 بزرگتر از 6 بزرگتر از 10 است. مثلا من بگم که 5 بزرگتر از 10 است، اگر کسی بگه 5 بزرگتر از 10 است، باید بپذیرد که 5 بزرگتر از 6 هم هست و بعد از 6ه. اگر ببینید یه کسی اینو گفته، میگم اگر 5 بزرگتر از 10 است، پس بعد از 6 است. آیا واقعا 5 بعد از 6 است؟ نیست.
منتها خب وقتی شما میپذیرید پنج بزرگتر از ده است، باید بپذیرید که پنج بعد از شیش است. خب شما هم نمیپذیرید، منم نمیپذیرم، من میگم اینو بگید، اینم باید بگید، اینو که نمیتونید بگید پس اینم حق ندارید بگید، این حرف غلطه. در عالم خارج که پنج بعد از شیش نیست. خب بله که بعد از پنج بعد از شیش نیست. خب منم میدونم، شما میدونید، منتها شما یه حرفی میزنید که باید اینم بزنید. شما چون اینو نمیزنید، من از این استفاده میکنم، میگم پس حق نداری اینم بگید. این همین رفتار رو ما داریم در اینجا انجام میدیم، میگیم که شما قبول دارید که این موجود مستقله و قبول، اگه موجود مستقله قبول دارید که این نمیتونه، قبول دارید که نمیتونه رابط باشه، ممکن نیست این معلول باشه، اینم قبول دارید. چرا؟ چون موجود مستقل ممکن نیست معلول باشه، رابط باشه. من میگم حالا اگر شما نپذیرید که این کامل مطلقه، لازمه اش این خواهد بود که بپذیرید این رابطه یا میتونه رابط باشه، در حالی که خودتون قبول دارید که این نمیتونه رابط باشه. اما اگه اینو بگید اونم باید بپذیرید، پس حق ندارید این حرفو بزنید. یعنی حق ندارید بگید که موجود مستقل کامل مطلق نیست. وقتی حق نداشته باشید اینو بگید یعنی چی؟ یعنی موجود مستقل کامل مطلقه. متوجه شدید چی شو؟ ببینید ما این برهان خلف اصلا یعنی همین دیگه، برهان خلف. شما خلاف اون اصل مطلب رو در نظر میگیرید، بعد به یه تناقض میرسید، میبینید که نمیشه همچین حرفی رو پذیرفت. این حرف فقط یه حرف نیست که نازه به امر خارجی است. ما میدانیم یه موجود مستقلی هست، همین مثلا فرض نعوذ بالله این موجود مستقل باشه. خب این موجود مستقل ما میگیم در همین عالم خارج کامل مطلقه. اگه کسی بگه که نخیر نیست، میگیم خب اگه این کامل مطلق نباشه در همین عالم خارج میشه رابط باشه، ممکنه که رابط باشه. نمیگیم رابطه ها، میگیم ممکنه که رابط باشه، یعنی محال نیست رابط باشه. بعد میگیم چرا محال نیست رابط باشه، در حالی که ما میدونیم این محال رابط باشه. پس شما نمیتونید فرض بگیرید که این کامل مطلق نیست، چون اگه همچین فرضی بگیرید باید بپذیرید که در همین عالم خارج این میتونه رابط باشه. خب چرا؟ به خاطر اینکه این کامل مطلق نباشه، یک موجود کاملتر میتونه وجود داشته باشه، از این کاملتر میتونه وجود داشته باشه. نمیگیم هست، ولی بالاخره میتونه که باشه. همین که او بتونه باشه پس میتونه هم علت این باشه. نمیگیم علتشه، میگیم میتونه علتش باشه. وقتی او بتونه علت این باشه، اینم میتونه معلول او باشه. نمیگیم این معلول اوست، میگیم میتونه معلول باشه. عقل میپذیره که این معلول باشه، در حالی که عقل نمیپذیره که این بتونه معلول باشه. خب چرا به اینجا رسیدیم که این میتونه رابط باشه؟ چون فرض کردید که این کامل مطلق نیست. پس این فرض شما چیه؟ غلطه. باید دست از این فرضتون بردارید. وقتی دست از این فرضتون بردارید این میشه چی؟ همینی که در خارج موجود مستقل نمیشه کامل مطلق، نه یه امر ذهنی. این اتفاقا اشکال تکراری تقریبا همه دانشجوها و همه اساتیدی بوده که تا حالا به این برهان اشکال کردن. همشون اینجا گیر میکنن. آقا شما دارید یه چیزی رو فرض میکنید، بر اساس فرض میاد یه چیز واقعی رو نتیجه میگیرید. این فرض فرض نیست، گفتیم چیه؟ محال نیست، عقلیه. یه فرض مثلا الکی نیست که میگیم شما همچی حرفی زدی لازمه یه حرفت اینه. شما گفتی پنج بزرگتر از دهه، خب لازمش این است که پنج بعد از شیش باشه، بعد از هفت باشه، بعد از هشت باشه، بعد از نه باشه، بعد از ده باشه، در حالی که خودت هم قبول داری که اینجوری. خب پس نگو که بزرگتر از دهه، برای چی همچی حرف میزنی؟ خب وقتی اینو نگی پنج بزرگتر از ده نباشه میشه چی؟ کوچکتر از ده دیگه. این همین حرفو اینجا میگی. تمام. مطلب دومی که در این درس مطرح شده اثبات یکتایی خداوند متعال، البته اثبات یکتایی موجود مستقل. منتها چون ما میدونیم موجود مستقل همون خداست، من گفتم چی؟ اثبات یکتایی خداوند متعال. اینو میخوام اثبات کنم. این خیلی ساده است، راحت میشه تو دو سه دقیقه اینو اثبات کرد. ببینید داریم یک به یک میریم جلو و صفات خدا رو یک به یک اثبات میکنیم تا این واجب به ذات ما دقیقا منطبق بشه بر همان چیزی که دین مثلا میگه. میگه خدا یکیست، حکیم است، علیم است، حاکم است، مخلوق نیست، معلول نیست و همه این حرف. با تکیه بر همین کمال و مطلق اثباتش میکنیم. چجوری؟ میگیم که ما یه موجودی داریم به نام آ که موجود مستقله و کامل مطلق هم هست. مستقل بودنش رو قبلا اثبات کردیم، کامل مطلق بودنش هم همین الان اثبات کردیم. حالا حرفمون اینه که در کنار این آ هیچ خدای دیگر و هیچ معلول خدای دیگری نیست. در کنارش، در عرضش هیچ چی نیست. هر چه که هست در طولشه، یعنی عین ربط به خداست. چرا؟ به خاطر اینکه اگر در کنار خدا یه موجود دیگری وجود داشته باشه، اما از اینکه یه خدای دیگه باشه یا مخلوقی خدای دیگه باشه، لازمش این است که خدا شخص کمال اینها رو در خودش نداشته باشه. اگر عین ربط به خدا باشن، چون معلول عین ربط است، وجودش قائم به وجود خالقشه و در خالقشه، مثل اون انسانی که گفتیم در ماست و ما کمالشو داریم، شخص کمالشو داریم، وجود او هم مال ماست، درسته عین ما نیست و جزء ما نیست ولی وجودش مال ماست، درسته؟ اگر موجوداتی که غیر خدا در طول خدا باشن عین ربط به خدا باشن، خدا کمالات اونها رو
داره.
کی گفت نداره؟ شما چرا همیشه اونوری رو میگید؟ یه بار نمی کار کرد. من دارم میگم که اگر غیر از خدا عین ربط به خدا باشند، خدا کمال اونها رو داره، این که روشن. اما اگر غیر خدا عین ربط به خدا نباشند، مثلا یه خدایی در کنار خدا باشه یا مخلوق خدای دیگری در کنار خدا باشه، لازمش این است که خدا کمالات اینها رو نداشته باشه. خب این چه مشکلی پیش میاره؟ لازمش این میشه که پس خدا یه کمالی رو نداره دیگه، یعنی کامل مطلق نیست، در حالی که خدا کامل مطلق است. پس نمیتوان موجود دیگری را، ام از این که خدا باشد یا مخلوق خدای دیگری باشد، در عرض خدا در نظر گرفت. این یعنی چی؟ این خدا یک تا است.
تمام شد. خدا نمیتونه یه موجود دیگه باشه، همون کمالات
داشته باشه. بله. اتفاقا حرفم اینه دیگه. یکی میگه که آقا این آ مثل خداست. خدا کمالات اینو داره. چرا؟ چون مثل همن. ما میگیم که بله، خدا کمال اینو به معنای مثلشو داره. ولی شخص وجود اینو که نداره. بالاخره این وجود این بره. عین ربط به خدا که نیست، در خدا که نیست. این وجودی که این داره، وجودشو، شخص وجودشو، این نداره، اون وجود رو مثلشو داره، خودشو نداره. نه حالا فعلا کار نداریم شروع خوبیا رو، اون بذارید کنار، فعلا دوتا، حالا هر دو خوب برن، اصلا هر دو خدای خوبیا. اگر یه خدای دیگری در کنار خدا باشد، بالاخره یه وجودی داره مال خودشه، این وجود دیگه مال خدا که نیست. بله خدا وجودی مثل وجود اینو داره، ولی خود وجود اینو داره نداره، چون وجود این که مال اینه که مال که اون نیست که. پس این خدا یه وجودی رو بالاخره نداره. همین که یه وجودی رو نداشته باشه کامل مطلق نخواهد بود. کامل مطلق یعنی موجودی که هر وجودی رو که بشه فرض کرد داره. به همین دلیل میگیم که ماسر الله همشون عین رفته به خدا، به خدا کمال همشونو داره، وجود همشونو، حتی خود وجودش هم مال خداست. مثل همون انسانی که گفتم، مثال زدم، شما تو ذهنتون ایجاد میکنید، وجود اون انسانم مال شما، چون عین رفته به شماست. پس اگر ماسر الله عین رفته به خدا باشن، وجودهاشون مال خداست. اما اگر عین رفت به خدا نباشن، مثلا یه موجود مستقل باشه یا یه موجود رابطه به یه موجود مستقل دیگه باشه، وجودشون مال خدا نیست. بعد خدا شبیهشو داره ولی وجودشونو که نداره. همین که نداشته باشه پس کامل مطلق نیست، در حالی که فرض این است که کامل مطلقه. لازم نیست که بنویسم، هست دیگه تو کتاب. ها بنویسم لازمه یا لازم نیست؟
لازم نیست.
موجود مستقل کامل مطلق است. دو، اگر در کنار موجود مستقل موجود مستقل دیگر یا معلول موجود مستقل دیگر وجود داشته باشد، موجود مستقل شخص کمال آنها را نخواهد داشت. اگر موجود مستقل شخص کمال موجود دیگری را نداشته باشد، شخص موجود دیگری را نداشته باشد، کامل مطلق نیست. چهار، موجود مستقل کامل مطلق است. هازا خلفون. نتیجه نهایی، پس ممکن نیست موجود دیگری ام از موجود مستقل یا موجود رابط به یک موجود مستقل دیگر در عرض موجود مستقل اصلی موجود باشد. اون برهانی که بنده اقامه کردم براتون از حیث شاکله اصلی با برهان کتاب یکیه، فقط برهان کتاب دوتا مقدمه داره که بنده اونو استفاده نکردم تو برهان خودم. یعنی من معتقدم که نیازی نیست به اون دوتا مقدمه، اما نویسنده کتاب این دوتا مقدمه رو آورده. این دوتا مقدمه رو اول به صورت جدا با هم بررسی میکنیم، میفهمیم بحث سر چیه، بعد با استفاده از اون دوتا مقدمه برهان رو اقامه میکنیم. مقدمه اول یه ذره هم دقیقه، باید دقت زیادی بشه. دقت بفرمایید، وقتی صفات رو ما بررسی کنیم خواهیم دید که از یه منظر صفات به دو دسته تقسیم میشن. یه دسته از صفات نسبت به موصوفاتشون که سنجیده بشن میبینیم که جدایی پذیرن، یعنی موصوفاتشون میتونه این صفت رو داشته باشه و میتونه هم نداشته باشه. اما برخی از صفات نسبت به موصوفاتشون جدایی ناپذیرن. این همون بحث ضرورت و امکانه که برخی از محمولات نسبت به برخی از موضوعات رابطهشون ضروریه، انفکاک ناپذیرن، برخی هاشون انفکاک پذیرن. این همون حرفه. مثلا این ظرف آب، این بطری آب یه صفتی داره به نام روی میز بودن، روی میزه، این یه وصف دیگه برای این بطری آب. آیا روی میز بودن برای بطری آب از صفات جدای پذیره یا جدای ناپذیر؟ روشنه جدای پذیره، یعنی این بطری آب میتونه روی میز باشه، میتونه هم روی میز نباشه. حالا حرف اینه که اگر من بگم که این بطری میتونه روی میز باشه، شما میپذیرید میتونه روی میز باشه. سوال اینه آیا میشه از این که ما میدونیم این میتونه رو میز باشه نتیجه گرفت که این حتما رو میزه؟
نمیشه
از این که این میتونه رو میز باشه نتیجه گرفت که رو میزه، چون ممکنه رو میز نباشه، چون این هم میتونه رو میز باشه هم میتونه رو میز نباشه. پس از امکان روی میز بودن این بطری نمیتوان نتیجه گرفت که روی میز است. وقتی صفت جدایی پذیر باشه اینجوری میشه، صفات جدایی ناپذیر برای موصوفاتشون وقتی امکان دارند از امکانشون نمیشه ضرورتشون رو نتیجه گرفت، اما صفات جدایی ناپذیر میشه از امکانشون ضرورتشون رو نتیجه گرفت. مثال میزنم برای اونم. ببینید، ما میدونیم که کلمات سه دستن، اسم و فعل و حرف. اگر من بگم یک کلمه ای امکان دلالت بر زمان گذشته رو داره، به نظر شما این کلمه میتونه حرف باشه؟ ها؟ نمیتونه حرف باشه. میتونه اسم باشه؟ میتونه فعل باشه؟ میتونه فعل باشه. ببین میتونه فعل باشه. حالا آیا شما میتونید بگید که حتما فعله؟ اصلا سه تاشو کار نداریم ما. ببینید ممکنه اصلا ده نوع ما کلمه داشته باشیم، فعلا کار نداریم. اون کلمه ای که بتونه بر زمان دلالت کنه آیا میتونه فعل نباشه؟ اگر یه کلمه ای باشه که دلالت بر زمان بکنه و بتونه فعل نباشه، یا باید اسم باشه یا حرف باشه دیگه. خب اینا نمیتونن بر فعل دلالت، بر زمان دلالت بکنن. نمیگیم که مفهومش گذشته باشه، که مفهومش زمان باشه. اگه اینجوری باشه خود زمانم بر زمان دلالت میکنه، نه، بر وقوع یک اتفاقی در یک زمانی دلالت کنه، نه اینکه خود مفهوم کلمه زمان باشه. منظورم این نیست، کلمه‌ای باشه که بر وقوع یک اتفاقی در زمان گذشته دلالت کنه. این خب ما میدونیم که فعل میتونه همچین ویژگی داشته باشه. حالا من میتونم از امکان دلالت فعل بر یک اتفاقی در زمان گذشته نتیجه بگیرم که ضرورتاً فعل اینطوریه. یعنی این کلمه‌ای که من الان تو ذهنم دارم و میگم امکان دلالت بر زمان یک اتفاقی در زمان گذشته رو داره، شما میتونید نتیجه بگیرید که حتماً این کلمه چیه؟ فعله. قبول دارید؟ یه بار دیگه عرض میکنم. ببینید من میگم که این بطری میتونه رو میز باشه. بعد از شما میپرسم که آیا این بطری که میتونه رو میز باشه، اصلا نه این بطری ها، کلن یه بطری، یه قوری، یه ظرفی میتونه روی میز باشه، آیا میشه از این که میتونه رو میز باشه نتیجه گرفت که حتما رو میزه؟ نمیشه. این یه مثال. مثال دومم این است که یه کلمه ای هست، یه کلمه ای که میتونه بر یک اتفاقی در زمان گذشته دلالت کنه. بعد از شما میپرسم که این میتونه فعل باشه؟ شما میگید بله دیگه، فعل میتونه بر یک اتفاق در زمان گذشته دلالت کنه. میپذیرید که بله میتونه. بعد میگم حالا که میتونه حتما فعل هست یا نه؟ میگید بله حتما فعله. چرا؟ چون فقط فعله که همچین ویژگی داره، و نه اینکه چون فقط فعله که همچین ویژگی داره. دلیل اصلیش اینه، چون فعل این ویژگی رو نمیتونه از دست بده. مثل بطری نیست که هم این طرف براش ممکن باشه هم اون طرف. ببینید بطری هم میتونه رومیز باشه هم میتونه رومیز نباشه، پس هر دو براش ممکنه. اما فعل اینجوری نیست که هم بتونه بر زمان گذشته دلالت کنه هم بتونه بر زمان گذشته دلالت نکنه. طرفین براش مساوی نیستن. فعل میتواند بر زمان گذشته دلالت کند و نمیتواند بر زمان گذشته بر زمان دلالت نکند. پس فعل نمیتواند کلمه ای باشد که بر زمان دلالت نکند. اگر میگیم که این کلمه میتواند بر اتفاقی در زمان گذشته دلالت کند، یقین خواهیم کرد که این حتما فعل است. چه فرقی هست بین مسئله بطری و روی میز بودن و روی میز نبودن و بین فعل و دلالت بر زمان و عدم دلالت زمان؟ فرقش این است که روی میز بودن برای بطری، برای ظرف، از صفات جدای پذیره، ولی دلالت بر یک اتفاق در زمان و گذشته برای یک کلمه از صفات جدای ناپذیره. وقتی صفت جدای پذیر باشه از امکانش نمیتوان ضرورتش رو نتیجه گرفت. اما اگر از صفات جدای ناپذیر بود از امکانش میشه ضرورتش رو نتیجه گرفت. اگه کسی بگی خب فقط شما یه مثال زدید، با مثال که نمیشه حکم کلی اثبات کرد. ببین خودم اشکالا رو میگم، خودم هم جواب نه بر زمان، اصل زمان رو داریم میگیم، نه زمان لزومم گذشته. داریم میگیم یه کلمه ای من دارم تو ذهنم که شما نمیدونید فعل اسمی یا حرفه ها، یه کلمه ای که میتونه بر زمان دلالت کنه، اصلا گذشتهش هم دلش کنیم. آیا این میتونه فعل نباشه؟ نمیتونه. میتونه فعل باشه؟ میتونه. بعد حتما فعله؟ حتما فعله. ببینید از امکان نتیجه گرفتیم ضرورت رو. بعد شما میگید که خب شما یه حکم کلی رو دارید با یه مثال اثبات میکنید. دارم به شما میگم اینا رو. من وقتی یه مسئله رو اثبات میکنم کاملا منطقی پیش میرم و شما اگر منطق این حرف رو متوجه بشید ذهنتون قانع میشه، میبینی که واقعا همینطوره. اگر دلتون راضی نمیشه این دیگه ربطی به برهان مسئله و عقلانی بودن مسئله و نمیدونم منطقی بودن مسئله نداره، این یه دلیل دیگه داره، باید اونو بررسی کنیم. الان خودم شبهشو کردم، اشکالشو کردم. شما یه مثال زدید، میخواید ازش حکم کلی نتیجه بگیرید. پاسخ این مثال برای آشنایی بود، اما دلیل اصلیش این است که ببینید وقتی یک صفتی از صفات جدای ناپذیره و میتونه برای موصوفی باشه، خب وقتی هست اسمش روشه دیگه، جدایی ناپذیره، پس نمیشه نباشه. چون اگه بخواد نباشه یعنی میتونه جدا بشه، در حالی که این جدایی ناپذیره. یعنی اصلا صفت جدایی ناپذیر حکمش اینه، بدیهیه. فقط یه ذره تأمل میخواد. ببینید تصورش سخته ها، تصدیقش ولی بدیهیه. فلسفه اغلب مواقع اینجوری است که تصور مسئله نظری است، سخته، آدم به سختی میتونه تصور کنه، ولی وقتی تصورش کرد تصدیقش بدیهیه. میشه دیگه، چون بدیهی و نظری هم مال تصوراته هم مال تصدیقه. وقتی میگیم یک تصدیقی بدیهی است، معناش این نیست که تصوراتی که این تصدیق رو تشکیل دادن هم بدیهیان. ممکنه تصوراتش نظری باشن، یعنی دو تا تصور نظری داشته باشیم، بعد این دو تا تصور نظری تصدیق بدیهی تشکیل بدن. چون تصدیق بدیهی ناظر به خود تصورات نیست که، تصدیق بدیهی ناظر است به ارتباط این دو تا تصور. شما دو تا تصور رو به صورت نظری فهمیدید ولی ارتباطشون رو به صورت بدیهی فهمیدید. این مثلا هم همینطوره. اگر صفتی جدایی ناپذیر شد اسمش روشه، این وقتی باشه دیگه نمیشه نباشه، چون اسمش روشه دیگه، صفت جدایی ناپذیره. حالا ما میتونیم اینو به صورت یه قاعده بنویسیم، بگیم که هرگاه یه قاعده فلسفی، هرگاه صفتی از صفات جدایی ناپذیر باشد و موصوفی باشد که بتواند آن صفت را داشته باشد، موصوف مذکور آن صفت را ضرورتاً دارد. این میشه یه قاعده برای ما که میخوایم ازش استفاده کنیم. نه، این اولا بر ما، اینو برای در واقع دانشجو نوشته شده، چون اینا این اطلاعاتو ندارن از این اصطلاحات استفاده نمی‌کنیم. و البته اصطلاح شما هم غلطه. چرا؟ چون صفت جدایی ناپذیر ممکن است ذاتی باشه، ممکنه عرض لازم باشه. پس نمیشه گفت صفات جدایی ناپذیر صفات عرضی هن. ببخشید، صفات جدایی ناپذیر صفات ذاتی هن، صفات جدایی پذیر صفات عرضی هن. نخیر، خود عرضی ها دو دست هستن، یه دستشون لازمن یه دستشون مفارقن. پس میشه اینجوری گفت جدای ناپذیرها یعنی ذاتی ها و عرضهای لازم، جدای پذیرها یعنی اعراض مفارق. ولی اینجوری میشه گفت، اینجوری دیدن. خب این میشه مقدمه اول که تو برهان ازش استفاده خواهیم کرد. مقدمه دوم این است که رابط بودن برای موجودات رابط از کدوم دست صفاته؟ آیا جدای پذیره یا جدای ناپذیر؟ خیلی روشنه که از صفات جدای ناپذیره، چون رابط بودن اینه ذات موجود رابطه. موجود رابط نمیتونه که از رابط بودن جدا بشه، که اگه بخواد جدا بشه اصلا هیچ میشه، نابود میشه. این وقتی این ربطه، اونجا این ربط رو گفتیم دیگه مفصل، رابط این ربطه، وقتی این ربطه، وقتی ارتباط خط بشه میشه چی؟ هیچ، نابود. پس رابط بودن از موجود رابط جدا پذیر نیست، فلذا میشه از امکانش ضرورتش رو نتیجه گرفت. اگر یه موجودی باشه که امکان رابط بودن داشته باشه، حتما رابط خواهد بود، درسته؟ طبق اون قاعده‌ای که به دست آوردیم. حالا مقدماتمون حل شد، میریم سراغ اثبات کمال مطلق. مقدمه اول، اگر موجودی باشد، اگر ببخشید، اگر صفتی باشد که از صفات، اگر صفتی از صفات جدایی ناپذیر باشد، همون قاعده رو میخوام بنویسم، فقط یه تغییر جزئی توش انجام بدم. اگر صفتی از صفات جدایی ناپذیر باشد و موجودی باشد که بتواند این صفت را داشته باشد، این بتواند یعنی چی؟ یعنی امکان. و منظور از این امکان چه امکانی است؟ امکان عام، یعنی محال نباشه. همین، محال نباشه، چون نمیشه از امکان خاص ضرورت رو نتیجه گرفت، درسته؟ از امکان خاص ضرورت رو، امکان خاص با ضرورت ذاتی جمع نمیشه، با ضرورت بالغیر جمع میشه ولی با ضرورت ذاتی جمع نمیشه، اما امکان عام با ضرورت ذاتی جمع میشه. خب اگر صفتی از صفات جدای ناپذیر باشه و موجودی باشه که بتونه این صفت رو داشته باشه، موجود مذکور آن صفت را ضرورتاً دارد یا خواهد داشت، درسته؟ همون قاعده‌مونه دیگه که قبلا در موردش صحبت کردیم و اثبات کردیم. ها؟ خب مقدمه دوم، مقدمه دوم این است که ما میدونیم رابط بودن برای موجودات رابط از صفات جدای ناپذیر است، یعنی رابط بودن از صفات جدای ناپذیر. حالا برای موجودات رابط لازم نیست، کلا اصلا رابط بودن از صفات جدای ناپذیره. حالا طبق این دوتا قاعده میتونیم بگیم که پس اگر موجودی باشد که بتواند رابط باشد، ضرورتاً رابط است، درسته؟ روشنه دیگه کاملا. خیلی، تا اینجای برهانه که تو کتاب اضافه است، یعنی تا اینجاش رو تو کتاب آورده بود که من نیاوردم، از اینجا به بعدش متناسب با این مقدمات یه تغییراتی کرده، ولی حرف همون است که من گفتم، یعنی خیلی با اون اصل اون برهانی که ما اقامه کردیم تفاوت نداره. مقدمه چهارم چی میشه؟ متناسب با این مقدمات باید بیاریم که بتونیم از این مقدمات استفاده بکنیم. حالا میگیم که اگر موجودی باشد که بتوان کامل تر از آن را فرض کرد، یادتون هست مقدمه اول برهان من هم همین بود، اگر موجودی باشد که بتوان کامل تر از آن را فرض کرد، داخل پرانتز یعنی کامل مطلق نباشد، اگر موجودی باشه که بتوان کامل تر از آن را فرض کرد، میتواند رابط باشد. اینو ما قبلا تو برهان اثبات کردیم، چجوری؟ گفتیم فرض بکنید ما یه موجودی داریم به نام آ و این کامل مطلق نیست. خب اگه کامل مطلق نباشه، میشه یه موجود کامل تر از او رو فرض کرد، یعنی بی میتونه وجود داشته باشه. وقتی بی میتونه وجود داشته باشه که کامل تر از آست، پس بی میتونه علت آ باشه و آ هم میتونه معلول آ باشه. پس اگر آ کامل مطلق نباشد میتونه معلول باشه، یعنی میتونه رابط باشه. همینه. اگر موجودی باشه که بتونه کامل تر از اون رو فرض کرد میتواند رابط باشه. حالا مقدمه 3 و 4 رو با هم ترکیب بکنید چی به دست میاد؟ اگه موجودی باشه که بتونه رابط باشه ضرورتاً رابط است. پس با 4 که جمع بشه میشه اینجوری: اگر موجودی باشد که کامل مطلق نباشد، کامل تر از اون رو فرض کرد یعنی کامل مطلق نباشه دیگه، خب این ضرورتاً رابطه است، ضرورتاً رابطه است، درسته تا اینجا؟ اگه موجودی باشه که کامل مطلق نباشه ضرورتاً رابطه است. عکس نقیض این چی میشه؟ عکس نقیض یعنی چی اصلا؟ یعنی تالی رو نقضش کن، مقدم رو هم نقضش کن. یعنی اگر موجودی رابط نباشد ضرورتاً کامل مطلق است. اینو بهش میگن عکس نقیض، درسته؟ ببینید اگر موجود کامل مطلق نباشه حتما رابط خواهد بود. خب اگر رابط نباشه حتما کامل مطلق خواهد بود دیگه، چون اگر رابط نباشه کامل مطلق هم نباشه. خب اون وقت میتونه رابط باشه، چون چیزی که کامل مطلق نباشه میتونه رابط باشه، و اگه بتونه رابط باشه حتما رابطه، در حالی که این رابط بگیم نیست، یه موجودیه که رابط نیست. خب اگه رابط نیست پس نمیتونه کامل مطلق نباشه، چون اگه کامل مطلق نباشه باید رابط باشه، درسته؟ خب اگر موجودی رابط نباشه ضرورتاً کامل مطلقه. 7 ما میدانیم که هر موجودی یا رابط است یا مستقل. میتونیم پس بگیم که اگر موجودی مستقل باشد یعنی رابط نباشه. وقتی رابط نباشه چی خواهد بود؟ مستقل دیگه. پس اگر موجودی مستقل باشد ضرورتاً با این که مشخصه که رابط نیست ضرورتاً کامل مطلق است. اگر موجودی مستقل باشه ضرورتاً کامل مطلق است. مقدمه 9 موجود مستقل موجود است. اینو در همون بحث اثبات موجود مستقل حل کردیم. پس موجود مستقل کامل مطلق است. شما میدونیم اگر موجودی مستقل باشه ضرورتاً کامل مطلقه، کمال مطلق اثبات شد. این برهان کتابه. بعد اگه دقت کنید تنها فرقش تا اون مقدمه سومه یکم مقدمه ششم، چون مقدمه ششم ضرورتاً ببخشید مقدمه پنجم اگر موجود باشه که کامل مطلق نباشه ضرورتاً رابطه است. فرق برهان من با این برهان این است که من گفتم لازم نیست بگیم حتماً رابطه است. همین که میگید میتونه رابط باشه در حالی که موجود ما مستقله، برهان تمامه. خب موجود مستقل اصلا نمیتونه رابط باشه. ایشون میگه که نه تنها بگیم که میتونه رابط باشه بلکه بگیم حتما رابطه. بعدم از این ور ما میدونیم که این حتما رابط نیست، کمال مطلق رو اونجوری اثبات کنیم. ولی خب به نظر مثل نیازی نیست که این مقدار پیش